کشتی به کشتی ببرد، عرض کرد: خدایا، شیر با گاو و گرگ با گوسفند و گربه با کبوتر دشمنند، چگونه جمع شوند؟ خطاب رسید که آیا چه کسی بین آنها دشمنی انداخت؟ عرض کرد: تو ای پروردگار من. خطاب رسید که من نیز ما بین آنها الفت می دهم. در پناه حضرت دوست، بدرود.
دوستان گرامی، وقت بخیر. برنامه مشاهی رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. در ادامه برنامه گذشته با شما از سید علی همدانی، عارف نامی قرن هشتم هجری قمری برابر با 14 میلادی سخن خواهیم گفت، کسی که تمامی عمر خود را صرف تبلیغ اسلام و تزکیه و تعلیم مشتاقان حق و حقیقت در کشمیر و تاجیکستان کرد و از بزرگان سلسله تصوف کبرویه به شمار می رود. فضلا و دانشمندان او را سلطان العارفین و مردم کشمیر وی را بانی اسلام علی ثانی و ارادتمندان و مریدانش او را شاه همدان لقب دادند. از او با نام امیر کبیر نیز یاد می شود و در تاجیکستان به عنوان حضرت امیر جان نیز معروف است. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. دوستان گرامی، گفتیم که میر سید علی همدانی، عارف ایرانی، در سال 714 هجری قمری در شهر همدان چشم به جهان گشود و پس از گذراندن مقدمات تحصیل به محضر درس استادان بزرگی راه یافت و نزد این بزرگان علم و معرفت، حدیث، حکمت و عرفان را آموخت و در تزکیه، تعالی معنوی و سلوک ملکوتی از آنان تأثیر پذیرفت. او پس از گذراندن مراحل سلوک نزد عرفای بنام آن روزگار، از سوی استادانش مأمور ارشاد مشتاقان و تبلیغ دین اسلام در خارج از مرزهای ایران شد. او این رسالت را تا پایان عمر بر عهده گرفت و تمامی عمر خود را صرف تبلیغ دین اسلام و پرورش شاگردان و مشتاقان کرد. سید علی همدانی در زمان حیاتش بسیار مورد احترام بود و در قالب شهرهای ایران، آسیای مرکزی و هندوستان عموم طبقات مردم برایش تکریم ویژه‌ای قائل بودند. وی علاوه بر زهد و تقوا در علم و حکمت مقام رفیعی به دست آورد و جامع علوم عقلی و نقلی زمان خود بود و آثار زیادی نیز در این زمینه نوشته است. نوشته های سید علی همدانی که بیش از 110 جلد کتاب، رساله و مجموعه شعری را شامل می شود، از نظر محتوا، مضمون، سبک و نثر و نظم در خور توجه است. این آثار در عرصه های گوناگون تفسیری، روایی، فلسفه و حکمت، اخلاق، عرفان و ادبیات نگاشته شده و در تمام آنها مطالب آموزنده، مباحث معنوی و ذوقی دیده می شود. نکته سنجی هایی که این عارف بزرگ ایرانی در پدید آوردن نظم و نثر اعمال نموده، آثارش را برای هر خواننده‌ای جالب و خواندنی کرده است. پس از مرگ سید علی همدانی، فرزندان و نبیرگان او در همدان، کشمیر، بلخاب در حوالی بلخ و نقاط دیگر فعالیت‌های پدران خود را تداوم بخشیدند و در ارشاد و هدایت مردم کوشیدند. دوستان گرامی، دین مبین اسلام دیرتر از سایر نقاط شبه قاره به سرزمین کشمیر رسید، اما به زودی گسترش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد و حکومت مسلمانان در آنجا تشکیل شد. پیش از ورود اسلام به کشمیر، این خطه را ناحیه قماربازان و مشروب خاران و بدکاران تلقی می کردند. سلطان صدرالدین اولین پادشاه مسلمان بود که در کشمیر بر تخت شاهی جلوس کرد، اما عصر شکوفایی و گسترش اسلام با ورود صوفیانی چون میر سید علی همدانی و یارانش آغاز شد. بسیاری از خانقاه ها و مساجد به نام مساجد حضرت امیر در دوره او ساخته شده است. زبان فارسی از گروه زبانهای هند و ایرانی است، بنابراین پیوند زبان فارسی و زبان هندی و کشمیری به زمانهای دور باز می گردد. پیشرفت این زبان و نفوذ بیش از پیش آن در هند و به خصوص در کشمیر با ورود اسلام و مبلغان دینی که بیشتر آنها فارسی زبان بودند سرعت گرفت. همراهان گرامی، میر سید علی همدانی که به دستور استادانش به منظور ترویج دین مبین اسلام به کشمیر رفت، از جمله مهمترین چهره‌ها در گسترش زبان فارسی در این منطقه به شمار می‌رود. وی یاران و همراهانش را به نقاط مختلف سرزمین کشمیر می‌فرستاد، چون زبان مادری این افراد فارسی بود. برای ترویج احکام اسلام از زبان فارسی استفاده می‌کردند. در نتیجه زبان فارسی در کنار توسعه فرهنگ و معارف اسلامی رواج یافت. در واقع می توان گفت که اسلام به وسیله ایرانیان و زبان و شعر فارسی در بسیاری از نقاط جهان از جمله هند و کشمیر گسترش یافت. عارفان و صوفیان ایرانی که به منظور تبلیغ دین اسلام به این مناطق رفته بودند، به وسیله شعر افکار و احکام دینی را بیان می کردند. به همین دلیل است که محققان شعر را یکی از عوامل مهم رشد و نفوذ زبان فارسی در کشمیر می دانند. نفوذ زبان فارسی در کشمیر تا بدان جاست که می توان گفت زرتارهای زبان فارسی در تار و پود کشمیر تنیده شده است. این زبان طی سالیان متمادی در تمام جنبه‌های مادی و معنوی زندگی مردم این دیار رسوخ کرد و در نهایت استواری شبه قاره و از جمله کشمیر را اسیر خود کرد، به گونه ای که مردم علاوه بر تکلم بدان، آثار ادبی و علمی برجسته ای نیز به این زبان خلق کردند. همراهان گرامی، نفوذ قدرتمند زبان فارسی با ورود اسلام و عرفان به این سرزمین از زمان سید بلبل شاه سهروردی، میر سید علی همدانی و یارانش شدت گرفت. میر سید علی همدانی که به عنوان عامل پیوند ایران و کشمیر شناخته شده است، با ترویج علم و فرهنگ ایرانی کشمیر را به ایران صغیر تبدیل کرد. او شاعری صوفی مسلک بود که شعر را وسیله‌ای برای ترویج افکار صوفیانه خود قرار داده بود. این ویژگی اکثر صوفیان و عارفان کشمیر هم عصر یا پس از میر سید علی همدانی به شمار می رود. میر سید علی همدانی و یارانش برای تبلیغ دین اسلام در کشمیر با مشکل زبان روبرو بودند. آنان زبان کشمیری نداشتند، به همین دلیل نمی توانستند به راحتی مردم را به اسلام دعوت کنند. اولین کاری که آنان انجام دادند این بود که در سراسر کشمیر مدرسه های علمی و دینی دایر کردند. یکی از مدرسه های مهم آن زمان که در شهر سرینگر پایتخت کشمیر تأسیس شد، عروت الوثقا بود. این مدرسه را سید جمال الدین محدث تأسیس نمود. و یکی از بزرگانی بود که به همراه میر سید علی همدانی وارد کشمیر شد. سید جمال الدین دانشمند بزرگ و عالم سرشناس زمان خود بود و در علوم فقه و تفسیر نبوغ داشت. بیشتر عالمان و نویسندگان بعدی فارغ التحصیل همین حوزه علمیه بودند. این مدرسه مدتها به عنوان یکی از مراکز علمی خدمات شایسته انجام داده است. خرابه های مدرسه عروت الوثقی را می توان در محله عروت که شکل تغییر یافته عروت الوثقی است در محله تاشون نزدیکی فتح کدل ملاحظه نمود. دوستان گرامی، زبان فارسی در دوره چکان رو به ترقی گذاشت. آنها فرمانروایان کشمیر بودند و ادب و فرهنگ فارسی را شعار دربار خود قرار دادند. دربار چکان مهد سرایندگان و نویسندگان فارسی زبان بود. محققان تاریخ کشمیر بر این باورند که در این دوره عده‌ای از متصوفه و مشایخ ایرانی موجب سربلندی و شهرت این پادشاهان بودند. پادشاهان چکان در مقابل حملات اکبرشاه شکست خوردند. استاد غلام حسین مصاحب در فرهنگ خود به این نکته اشاره کرده و در این خصوص گفته است که در اواخر قرن دهم میلادی کشمیر جزو قلمرو اکبرشاه شد. وی به کشمیر رغبت تمام داشت و به خاطر همسر ایرانیش نور جهان درخت چنار را از ایران به کشمیر برد و کشت آن را مأمور ساخت. درباره این پادشاهان پذیرای شاعران، دانشمندان و هنرمندان ایرانی و هندی بود. مهمترین دوره برای ترویج زبان و ادب فارسی در هند و کشمیر را میتوان دوره شاه جهان دانست. فرمانروایان او که از حامیان زبان و ادبیات فارسی و نیز اغلب شاعرانی بزرگ بودند، کمک شایانی به گسترش این زبان در کشمیر نمودند. با ورود اسلام و پیشرفت زبان فارسی در کشمیر، آثار زیادی به این زبان تألیف شده است که همکنون نیز از جمله کتاب‌های این منطقه به شمار می‌رود. تاریخ حسن که به اسرار الاخبار نیز مشهور است، تاریخ هیدر ملک، تاریخ شاهنامه یا شاهنامه کشمیر از جمله این آثار است. نفوذ زبان و ادبیات فارسی در کشمیر، ارکان مختلف زندگی مردم از تاریخ و سیاست گرفته تا شعر و عرفان و هنر را تحت تأثیر قرار داد. در کنار مسلمانان کشمیر، هندوها و سیکها هم به این زبان علاقه نشان دادند و علاوه بر تکلم بدان، در نوشته‌های ادبی و علمی خود از آن بهره گرفتند. سخن آخر این که زبان فارسی را عارفانی چون میر سید علی همدانی به شبه قاره هند بردند و در جای جای اماکن مذهبی و تاریخی این کشور همکنون کلام فارسی حک شده است. در کشمیر همه زیارتگاه ها و آرامگاه های عارفان و قبر بزرگان با خط و شعر فارسی تزئین شده است و هنوز هم این روش کم و بیش ادامه دارد. شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادات خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی به ما ارسال کنید. آدرس ما از این قرار است: www.parstoday.ir. به لحظه های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان گرامی، در این لحظه برنامه تاجیکستان در هفته رو بشنوید.
ما وسیداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب تروریست مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه تحلیل جنبه‌سی تاجیکستان در هفته ای که گذشت. این برنامه در روزهای دوشنبه و سه شنبه پخش می شود و در شبکه جهان اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. اما طبق معمول توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی هفت روزی سپری شده. پیامدهای ناگوار سردی شدید زمستان در نقاط مختلف تاجیکستان. تأکید مقامات جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان به تشکیل کمیته دائمی علمی. تأکید مقامات قرغیزستان به حل و فصل هر چه زودتر مناسبات مردی میان این کشور و تاجیکستان در پی گفتگوهای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و صادر جباروف رئیس جمهور قرغیزستان. و طرح نو کمک‌های خارجی برای ادامه ساخت نیروگاه عظیم آب برقی راغون در شرق تاجیکستان. شنوندگان عزیز، با تشکر از شما که گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را برای شنیدن انتخاب کردید، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی این گفتار تقدیم سهمی شما عزیزان می شود. زمستان سال 2023 را مردم تاجیکستان چون اکثر کشورهای منطقه هرگز از یاد نخواهند برد، چرا که طی این روزها سردی شدید نقاط مختلف تاجیکستان را فرا گرفته است و مشکلاتی در این زمینه نیز به بار آمده است. بر اثر بارش برف و همچنین وزش باد و سردی حاکم شده بر فضای جوی تاجیکستان و بخصوص کمبود سوخت و برق در نقاط مختلف تاجیکستان و ساکنان روستاها به طور ویژه دچار مشکلات خاصی شده اند. در همین زمینه مردم از برخی کمکاری ها و همچنین کمبودی ها شکایت دارند. با هم صحبت های شماری از ساکنان تاجیکستان را در این زمینه می شنویم که گویای واقعیت است.
نیست نه زمینه برق هیچ چیزی نه کمر خبر است سام
سه تون کمر گرفتیم برام تو از ما خدمت مو سر زمین مو ذخیره کن و تو بورا بس است برام خروکا مغازینا کو بخری میخری قندم بسو گرفتیم تو تو اورد نا کی مو گای مغازینو خود دایتی
کمر نس ازم نس تا پاگ نس چه کنیم با پولش نس پولش نس پول پول دیگونجا کار نکنم زنک خونشین در من میخل خونشین چکار کنم بعد خارج جان؟ ای چمو کرپا میگیرم خواه میرم.
من همی خدم نشده ندارم بوغ رو. من یک اولی مایده چه دارم. همو دا من میخرم. من دا قین دا خیلی زندگی موده. قین. نکی ندارم همی بوغی که من درخ کنم بیرم. اما همشا میخرم. هزومشا میخرم. اگه چه میخرم. همی اگه کم ترک هزوم دارم. با کوخ گو و چی ندارم که من ویویم. مثال اوائی چکنم همی کم تر انگشت گرفتیم کم تر اکی دیگه می هزم خریدیم امورا چکر کنیم
انگشت داره قیمت رو قرض خبول کنم می گیریم نه
می گیریم اول نگرفتیم مود نه اومدیم یک مشت هیچ نگه خرچ می گیم سبزی کچکه پیوز رزغور در روغم می گیریم با چه می گیریم
قای پیوز کچکه همه چی گرفتیم کمور ارد همه چی می گیریم مردم چی می گیریم همه چی می گیریم
احتمالیت فرامدن ترما در نتیجه بارشات شدیدی که ما مشاهده کرده استودیم و از اون جمله سردی هایی که شده استوده است همون خیلی و خیلی بلند است. برای تامین بی‌خطری و امنیت
وضعیت حوزیراج در وزبین ها حوزیراج در موندگی ها نوشین ها وزبین های را همه ادام که به ضرورت گیجا می برایم مقصد را در نبرایم به ضرورت حوزی
در ادامه همکاری ها و همیاری های جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان، مقامات دو کشور تصمیم گرفتند کمیته همکاری های دو جانبه علمی را به طور دائمی فعال کنند. این مطلب در دیدار مقامات علمی و فرهنگی تاجیکستان با مقامات مربوطه جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران مورد تاکید قرار گرفت. از جمله قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران در امور بین المللی و رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان بر گسترش و تحکیم مناسبات علمی به ویژه همکاری های اعضای هیئت های علمی و پژوهشگران دو کشور در طرحهای مشترک تاکید نمودند. وحید حدادی اصل قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران و فرهاد رحیمی رئیس اکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان در شهر تهران دیدار و گفتگوهای انجام دادند که در جریان آن شمس‌الدین نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در تهران نیز شرکت داشت. طرف ها در این دیدارها بر توسعه همکاری های علمی و فناوری و همچنین تبادل دانشجو و استاد تاکید کردند و خواستار همکاری های دائمی و مشترک پژوهشگران و عالمان دو کشور دوست و برادر شدند. گفتنی است تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران از ریشه های عمیق فرهنگی، تاریخی، دینی و زبانی مشترک برخوردارند و این ریشه ها باعث می شوند که علارغم برخی از کارشکنی ها و سنگ اندازی ها از خارج از محدوده فضای فارسی، این دو کشور همچنان بر گسترش بیش از پیش همکاری ها و همیاری ها تاکید می کنند. روند فعلی همکاری های دو کشور به خصوص در دوره پس از برخی کندی های پیش آمده با سفر سالهای گذشته سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و همچنان دنبال می شود. در خصوص سفرهای متقابل مقامات دو کشور که در جهت رونق همکاری های تهران و دوشنبه تاثیرگذار بوده است، آقای علی اصغر شیردوست سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان چنین نظر دارد.
سفرهای مقامات کشور ما در سطوح مختلف به تاجیکستان و بالعکس میتواند در گسترش روزافزون مناسبات خیلی تأثیر داشته باشه. میکنم که باید این سفرها هم در سطح وزرا، هم در سطوح کارشناسان و هم در سطوح نخبگان و روشنفکران و عوامل مختلفی که میتواند به تقریب این دو کشور همزبان، همفرهنگ، همریشه، همدین بیانجامد در حقیقت بیشتر تلاش بکنند. من خیلی مایلم جمله ای از مقام معظم رهبری رو نقد بکنم که در یکی از دیدارهایی که رئیس جمهور محترم تاجیکستان با معظم له داشتن بیان فرمودن زبان فارسی بین ما و شما جزء انفال هست و در پاسداری از این باید کوشید. این حقیقتی است که ما در دنیا کشوری به نزدیکی فرهنگی با تاجیکستان با کشور خودمون نداریم. روابط با کشور تاجیکستان باید خیلی توسعه یافته باشه. امیدوارم که این کمک بکند به تسهیل و گسترش این روابط و به رفع برخی سوء تفاهم ها در جهت همکاری های بیشتر دو کشور در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. طبعا همیشه در اسناد مختلف، در اسناد بالادستی، در اسناد منطقه‌ای و هم اسناد بین دو کشور همیشه بر همکاری‌ها تأکید شده. هیچ مانعی برای گسترش مناسبات و روابط در سطوح مختلف با تاجیکستان وجود نداره. خب یه مدتی این مورد غفلت بود در حقیقت باید بگم از هر دو سو، چون ایران یکی از کشورهای مؤثر در تاجیکستان در سالهای بعد از استقلال اون کشور بوده. در موضوع صلح تاجیکان ایران گام اساسی رو برداشته، در توسعه اقتصادی اون کشور گام‌های مهمی برداشته. در زمانی که بنده در تاجیکستان مسئول بودم یک نیروگاه بزرگ برقابی در سنگ‌توده تاجیکستان توسط وزارت نیروی کشور ما زده شد که به شکل بی‌اوتی بود. باز یک تونل بزرگی در تاجیکستان افتتاح شد که این تونل در واقع به عنوان پروژه قرن نام گرفت، شمال و جنوب تاجیکستان رو که از هم جدا بودن رو به هم ملحق می‌کرد. و به هر حال رفت آمدهای فراوان، کتابهای فراوان، حوزه های اندیشه فراوان. دو نفر از ما تنها کشوری که در دنیا از اونجا اعضای در فرهنگستان زبان ادبمون داریم تاجیکستانه، که دو نفر از دانشمندان تاجیکستان عضو فرهنگستان زبان ادب فارسی ما هستن.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند هنوز هم همکاری های دو کشور تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در حد و شأن دو کشور همزبان و همفرهنگ نیست و باید کارهای مختلفی انجام شود، و خصوص تاکید بر از بین بردن ویزا میان دو کشور همواره یکی از موضوعهای محوری در بررسی مناسبات تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران است. همچنین مقامات تاجیکستان تاکید کردند همه گونه مانعها بر سر همکاری های اقتصادی و فرهنگی را همچنان در حال برداشتن هستند و در این زمینه هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد. صحبت های برخی از کارشناسان و صاحب نظران در امور دو کشور را با هم در این زمینه میشنویم.
محصولات های 31 شرکت ایران را پیشنهاد کردیم برای مشتریان، برای تماشابینان و در آینده نقشه داریم که با بیشتر کنیم مقدار شراکت کننده رو. افسوس اما امروز جای جامان کمتر است، برای همین ما تا حدود امکان با این شرکت ها همکاری داریم. فرض کردیم میان مشتری ها میبینن کلینت ها عمده فروش عبتوی که میبین میگود فرض کردیم من در یک کیلومتر لوله در کار
شهرهای بیشتری در پاکستان در شرکت ایرانی انجام بشه و اعتماد بیشتری جلب بشه برای همکاری متقابل، در مجموعش فکر میکنم که یه اقدام مشترک و مناسب و در واقع منافع هر دو کشور رو تأمین میکنه.
ایجاد تسهیلات یا ساده کردن نظام روادید میان دو کشور همزبان، همریشه و همفرهنگ به سود منافع ملی هر دو طرف خواهد بود، به خصوص در متن تحولاتی که در پیرامون منطقه دارد شکل می‌گیرد، نزدیکی مواضع و تقویت همکاری های میان تاجیکستان و ایران در هر شکل و در هر سطح البته به صورت متقابل به سود و در راستای منافع هر دو کشور خواهد بود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. انشاءالله در برنامه های آینده و در هفته های آینده نیز با این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. خداوند نگهدارتان.
بر بال امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مدل خیر نشسته فریاد کنم. آی
رضا همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم
با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم بکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم بکن، غرقی گناه آمدم.
عزیزان شنونده، لحظات شامگاهیتون بخیر و شادی باشد. برنامه پرتو از آفتاب رو میشنویم.
پرتو از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
اگر چنانچه این پیشرفت، هم پیشرفت علمی، هم پیشرفت معنوی و اخلاقی، هم پیشرفت اقتصادی، هم پیشرفت سیاسی، اگر این پیشرفت ها ادامه پیدا کنه که به حمدالله تا حالا بوده، اگر ادامه پیدا کنه، دشمن بسیار بیمناکه. از این دشمن مضطرب میشه و خب هرچه تلاش داره به کار میبره که نگذاره. حالا چه جوری پیشرفت کنیم؟ خب ابزارهای پیشرفت خیلیه، ابزارهای گوناگونی است. من فقط به یک نکته مهم میخوام اشاره کنم و اون امیده. امید مهمترین ابزار پیشرفت. دشمن رو این متمرکز شده. دشمن از همه توان دارد استفاده میکنه برای القاء ناامیدی، برای القاء بنبست. یک جوانی هم که با مسائل دنیا آشنا نیست، گاهی میبینید تحت تاثیر قرار میگیره، اونم مایوس میشه. وقتی مایوس شد کار نمیکنه. پیشرفت احتیاج داره به امید. دشمن رو امید متمرکز، رو امید ملت ایران. این امکانات گسترده‌ای که دشمن به کار گرفته، این رسانه‌ها، این ماهواره‌ها، این فضای مجازی عجیب و غریب، این همه اینا برای این است که این امید رو در مردم بکشن. خوشبختانه امید زنده است.
دوستان گرامی، برنامه سیمای زن آماده پخش است. بریم که بشنویم.
عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن و دی انهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تیندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی زن مسلمان ما اینجوره. نقش خودتون رو پیدا کنید.
سیمای زن، برنامه ای از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام خدمت شما دوستان گرامی و هموطنان عزیز. صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. من مطربه شریفی هستم. با همراهی دیگر از همکارانم اولین برنامه سیمای زن را خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. اسلام زن یکی از مظاهر و جلوه های زیبای حق، گل شکوفای هستی و مظهر محبت الهی است. امام علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه در خطبه 31 زن را به مانند گل می خوانند و می فرمایند زن ریحانه است نه قهرمان. این روایت به این حقیقت اشاره دارد که زن مانند گل ظریف و لطیف است و نباید با او با خشونت رفتار کرد یا کارهای سخت و سنگین را بر دوش او نهاد. دین مبین اسلام همواره بر نقش باسزای زن در انسجام خانواده، تربیت نسل و آرامش جامعه تاکید نموده و به حفظ حقوق زن سفارش میکند. از همین رو در مجموعه برنامه سیمای زن برانیم تا به تبیین جایگاهی ارزشمندی که اسلام برای زن ترسیم کرده است بپردازیم. اما پیش از بازشناسی زن از نگاه آیات قرآن کریم، لازم می دانیم به سیمای زن در گستره تاریخ نگاه کنیم. همان آغاز آفرینش انسان، زن در دو سویه افراط و تفریط قرار داشته، گاه برخ انسانها اون را فوق انسان دانسته و در حد پرستش قرار داده اند و گاه او را از مقام انسانی تنزل داده و بدید حیوانی به او نگریسته اند. در عصر کهن باستان که انسان‌ها به شکل گله‌های انسانی زندگی می‌کردند، زن و مرد از بامداد تا غروب آفتاب به دنبال غذا بودند تا با میوه‌ها و ریشه‌های خوراکی گیاهان شکم خود را سیر کنند و احیاناً با صید حیوانات به زندگی حیوانی خود ادامه دهند. در این گروه ها همه یکسان بودند و زن و مرد با هم تفاوت نداشت. تقسیم کار میان زن و مرد رخ نداده بود و همگان با یک شکل کار، فعالیت و زندگی می کردند. حیات این گله های انسانی چون گروه های دیگر حیوانات بود و در روابط زن و مرد هیچ قاعده و نظام وجود نداشت. کم کم با توجه به مادر بودنی زن، روابط او با سایر افراد خانواده قوی تر شد و نقش مادری او را به شکلی موجودی برتر نشان داد و او را به شکلی سالار خانواده مطرح کرد. این روند برتری ادامه یافت تا زن در حد پرستیش بالا رفت. در اساطیر یونان و دیگر کشورهای باستانی خدایان زنی بسیار پدید آمد. از مشهورترین این خدایان عبارتند از هرا همسر زئوس که آفرنده زنان و دنیای زن شمرده شده، ایریس دختر زئوس و خدای رنگین کمان، هستیه مصر سول و نگهبانی آتش، ارتمیز حامی موجودات جوان و تولید آنان، اپرودیته خدای عشق، دینیوسوس خدای تاکستان و دمتر خدای غلات که حاسد را میرانید و قلبی پر از عاطفه و مهربان داشت. به طور کلی پرستش زن در نظام مادر سالاری اساس ادیان افسانه شمرده می شد و بقا و تجزیه و حیات وابسته به او بوده است. در ایران باستان نیز پرستش خدای زن مرسوم بوده است. بومیان قبل از تاریخ ایران زن را محور امور خود می‌دانستند. مردمی که پیش از آمدن آریاییان به ایران در این سرزمین می‌زیستند، دارای نظام مادرسالاری بودند و این گرایش تا جای پیشرفت کرد که زنان در حد پرستش درآمده‌اند. رب النوع و مادر در عصر اخامنشین‌ها نیز پرستش می‌شده است. چنان که اردشیر دوم مردم را به پرستش ناهید رب النوع و مادر تشویق کرد و به این منظور معابد مخصوص الهی ناهید در مراکز بزرگ شاهنشاهی خیش برپا کرد. تشویقی که این پادشاهی اخامنشین از پرستش ناهید می کند باعث می شود که این آیین قرنها بعد از سلسله اخامنشین ها نیز پایدار بماند. پرستش ناهید در ایران تا زمان ساسانیان ادامه یافت. چنان که وقتی زن اردشیر دوم مریض شد، او برای اعاده سلامتی او در مقابل این بت زن زانو زد و برای سلامتی همسرش دعا کرد. برای ناهید هدیه های زیاد از قبیل طلا، نقره و اسب ارسال می شد. بیشتر بناهای تاریخی ایران که اکنون بنا و نسب دختر معروف هستند، نشانه های از پرستش ناهید یعنی خدای زن در این سرزمین هستند. جریان زنگرایی در سایر ملل و اقوام نیز جاری بود. در میانی عرب هم رواج داشت. شاید نام مؤنث بت‌ها در میانی اقوام عرب ریشه اش همین زنگرایی باشد. اما این جریانی یک روی سکه است، روی دیگری سکه محروم بودن و مجبور بودن زن در عرصه های مختلف بود. یونان و روم که به عنوان سرزمینی کهن فرهنگ و تمدن مطرح هستند، با چشم حقارت به زن می نگریستند. یونانیان زنان را چون کالای به ارزش و قابل خرید و فروش در بازار می دانستند. زن را عنصر پلید و زاده شیطان دانسته و او را از دخالت در شؤونات زندگی به جزکار در خانه باز می داشتند. هر مرد می توانیست به تعداد دلخواهی خود زن بگیرد و هر زن می توانیست با چند مرد زندگی کند. زنچونان پس و به ارزش بود که چون چارپایان به ایست می رفت و یا با وصیت به شخص خاص منتقل می شد. خرید و فروش کالاهای گران سنگ با زنان ممنوع بود. بر اساس قوانین یونان زن نمی توانست از خانه بیرون آید و زندگی اش شبیه به زندگی اسیران بود. خاصان و دانشمندان نیز برای زن حرمت و جایگاه قائل نبودند. برای نمونه سقراط زن را موجودی خاص و از مرد جدا تعریف میکرد و شنی او را فقط کار در خانه و خدمت به مرد میدانیست. ارسطو زن را فرمانبردار و مطیع مرد میشناخت و او را فاقد اراده و تصمیم میدانیست. یونانیان فایده زن را فقط زایش پسر میدانستند و هنگام تولد پسر تاج از برگ زیتون بر آستانه خانه مرد نصب میکردند و به آن فخر میورزیدند. اما هنگامی که صاحبی دختر میشدند اندوهگین گشته و خود را از مردم مخفی میکردند. کشور روم نیز زنان چون اسیران در بند و فاقد از شخصیت اجتماعی بودند. دولتی روم زنان را با دید حقارت می‌نگریست و با تصویب قوانین زندگی اجتماعی آنها را محدود می‌کرد. در میانی رومیان زن چون متاع بود که در بازار مبادله می‌شد. عروسی و جهیزیه و مهریه نداشت. آنان زن را موجودی ناقص و به اعتبار می دانستند. تا به آنجایی که در قرن پنجم و ششم میلادی انسان بودن زن را زیر سوال بردند و او را جزء خانواده انسان نمی دانستند. آنان عقیده داشتند زنان جزء انسان هستند ولی تنها برای خدمت به مردان آفریده شده اند. قانون روم زن در طول زندگانی خود چون کودک خردسال محسوب می شد که حق تصرف در هیچ کاری را نداشت و باید زیر نظر بزرگ خانواده و به دستوری او کار می کرد. دختران و زنان محکوم قدرت پدر و شوهر بودند و با نبود آن دو مطیع پسر بزرگ خانواده می شده اند. رئیس خانواده مالک تن و جان آنان بود و می توانست آنان را بفروشد و بدل خواه خود به هر که خواست هدیه بدهد و یا به قتل برساند. زن چون اموال دیگر متوفی به ارث و وارث منتقل می شد. هنگام ازدواج دختر چون متاع از پدر خریده می شد و شوهر نیز چون کالای با آن معامله می کرد. به همین دلیل شوهر وقت نسبت به او به میل می شد می توانیست او را به دیگر بفروشد. یاران همراه، وقت این برنامه به پایان رسیده است. مطلبی که به سمع شما رسید تنها گوشه از نوع برخورد با زن در طول تاریخ بود که به کشورهای یونان و روم اختصاص داشت. به یاری خدا در برنامه بعد درباره وضعیت زن در سایر ملل و اقوام با شما سخن میگوییم. تا برنامه دیگر خدایا رو نگهدارتان. Thank you. دوستان و همراهان گرامی، در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این لحظات ما را همراهی کردید و خداوند یار و نگهدارتان.
شب زمستانی بسیار خوبی رو برای شما دوستان عزیز آرزو میکنم. با رادیو ایران همراه هستید. ما انسان‌ها بهتر از خودمون هیچ کسی رو نداریم که رگ خوابمون رو بلد باشه، به خدا امید داشته باشیم و با انرژی و اعتماد به نفس روزهای بهتری رو بسازیم.
ساده بودن در غم وابستگی افتاده بودم، پای عهدی که نبستی مانده بودم، قربتم را از نگاهت خوانده بودم، من در این دلدار اشتغاب پنجره بی خاطر جا مانده بودم. بی تو در فصل دل شور ها بهت آینه ها قربت کوچه ها جا ماندم، بی تو از عشق و دلدادگی درد و دیوانگی تلخی زندگی میخواد